السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون در باره ساختار بهشت هست و عوامل ورود بهشت. جلسه گذشته یک مقدمه ای رو خدمت عزیزان عرض کردیم که بهشت محل ظهور بی نهایت طلبی انسانه، چون خداوند تبارک و تعالی انسان رو از روح خودش آفریده. انسان در ذاتش، در فطرتش بی نهایت طلبه. بی نهایت هم یعنی الله تبارک و تعالی، یعنی انسان عشق به الله داره. و به همین جهت در اسلام برای انسان یک شعار بیشتر وجود نداره و یک معشوق، لا اله الا الله. اله انسان بی نهایت، حقیقت انسان بی نهایت، ظرفیت انسان بی نهایت. خب کی به این بی نهایت میرسه؟ در همین دنیا هم این بی نهایت در اختیارش هست. انسان باید بتونه با این بی نهایت که الهش هست به شادی، به آرامش، به مهربانی و تخلق به اخلاق الهی برسه. اما چون دنیا محدودیت داره، فضای دنیا فضای محدودیت هست، شکوفا شدن بی نهایت طلبی انسان در رسیدن به علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، لذت بی نهایت، زیبایی بی نهایت، عمر جاودان در ابدیت در نظام ابدی انسان تعریف شده، در نظام آخرتی برای انسان تعریف شده. به همین جهت وقتی که قرآن کریم بهشت رو وصف میکنه، اگر انسان متوجه حقیقت خودش نباشه، با معرفت نفس سراغ فهم این آیات نره، خیلی درک درستی از آیات بهشت نمی کنه. فقط می دونه یه جای خیلی خوبیه. اما که چرا اینجوری هست، این رو باید در ذات انسان جستجو کرد. با معرفت نفس هست که انسان می فهمه چرا باطن انسان به یک همچین بهشتی نیاز داره. وقتی قرآن می فرماید که با سرعت و با سبقت، سارع و سابق، و هر دوشو داره میگه، هم با سرعت بیایید، هم از هم سبقت بگیرید به سوی بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمینه. یک نفر ممکنه سوال بکنه خب چرا یک بهشت برای یک نفر اینقدر بزرگه؟ ما اینجا سر 60 متر زمین، سر 100 متر زمین دعوامون میشه. داریم اینجا توی آپارتمان های 50 متری، 60 متری، 100 متری، 150 متری زندگی میکنیم و خیلی آرزوشون این هستش که خونه‌ای در حد همین 100-150 متر، 200 متر داشته باشن. چجوریه که اونجا بهشتش به اندازه همه آسمان‌ها و زمینه؟ تازه فهم آسمان‌ها زمین ما نداریم. الان ما نمی‌دونیم آسمان‌ها و زمین چقدره. به قول دانشمندان اونی که تا الان شناختیم یه درصد کمی از آسمان بشر شناخته. تازه اینم که هرچی هم هست بشناسه، قرآن بگه فقط آسمان اوله. هرچی بشناسید از آسمان اوله که شما میشناسید. با توجه به اینکه آسمان اول خودش در مقابل آسمان دوم مثل یه حلقه است در آسمان اول، تصور کنید آسمان دوم چیه، آسمان سوم چیه. قرآن میگه بهشت هر یک انسانی به اندازه همه آسمان ها و زمینه. یعنی حدی نداره اصلا. نمیشد بگی حد نداره، اینجوری ترسیمش میکنه همه آسمان ها و زمین. خب یه انسان یه همچین بهشتی رو میخواد چیکار که به اندازه همه آسمان ها و زمینه؟ تا شما معرفت نفس نداشته باشید متوجه نمیشید انسان حقیقتش چقدر عظمت داره. مثال اگه بزنم، یه بدنه یه انسان رو، سلسله اعصاب یه انسان رو اگر دور کره زمین، یعنی بخوام بپیچن، 5 دور دور کره زمین میپیچه. یه آدمو سلسله عصبایی که جمع کرده خدا توی بدن 60 کیلویی 70 کیلویی، یه آدم سلسله اعصابشو سرهم کنن، همینجوری بچینن، اینو خدا من پیچوندهش، این سیم پیچی رو توی 60 کیلو 70 کیلو بدن، این جسم میشه. مثلا مثال بزنم که این سیم پیچی چقدر دقیقه، چقدر عظمت داره. خداست. حالا روح انسان چه خبره؟ خدا میدونه. انسان باید به این معرفت از خودش برسه که من کیم واقعا، که قرآن میگه همه خلقت و همه بهشت و جهنم و همه عرش و کرسی به خاطر توه. پس یه انسان عظمتش از همه اینها بیشتره، که میگه همه اینها برای توه و به خاطر تو. و ما تا عمیق نشیم تو خودمون، توی این عفونت دنیا، جهنم دنیا میسوزیم. انسان اگر بخواد به کانون مهربانی، آرامش و شادی راه پیدا بکنه، جز با فهم خودش و باور خودش نمیتونه. لذا دائما تا وقتی که انسان خودشو نشناخته درگیر جهنم های ارتباطاتت با دیگران، ارتباطاتش با دیگران، مقایسه ها، مسابقه ها، حسادت ها، چشم و همچشمی ها، درگیری ها، خیانت ها، ظلم ها، چه نمیفهمه کیه. اگه انسان فهم خودشو پیدا بکنه، همین خودشو بفهمه، همه این جهنم ها، تمام این جهنم ها از روح انسان برچیده میشه. انسان واقعا به یک کانون از آرامش و شادی راه پیدا میکنه. خب بریم سراغ آیات، چون اون هفته مفصل صحبت کردیم، کمتر آیه خوندیم، این دفعه این هفته بیشتر آیه بخونیم. به صلوات خط بفرمایید. جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانهار لهم فیها ما یشاؤون کذالک یجزی الله المتقین. خب این سوره نحل آیه 31. راجب جنت عدن قبلا یکی دو جلسه توضیح دادیم که ما چند نوع بهشت داریم. عدن خیلی مهمه، بهشت رو خوندیم، انواع بهشت رو، فردوس رو خوندیم، عدن رو خوندیم، که این چیه. حالا قرآن اینجا بفهمد که این بهشت عدن، جنات و عدنن، که راجب ساختارش و معماری بهشت، ساختار بهشت و ساختار بهشت عدن در باره صحبت کردیم قبلا، دیگه من تکرار نمی کنم. بفهمد که بهشتهای عدنه، اول از این یه نکته خیلی مهمه، این که هر نفر یه بهشت نداره، این خودش یه داستانه. خوب دقت کنید، شما اگه بخواید مقایسه کنید، مثل پادشاهان هستن که معمولا یه کاخ برای خودشون نمیسازن، چندین کاخ دارن، به تناسب حال و هوای خودشون و نوع میهمانانشون تو کاخهای مختلف از دیگران پذیرایی میکنن یا خودشون مستقر میشن. دقت کنید خیلی دقیقه، جنات و عدنن، یک نفر یک بهشت نداره، بهشت های متعدد برای یک نفر هست با ساختارهای مختلف، معماری های مختلف، حال و هوای مختلف. اینا رو خوب توجه بفرمایید. تجری من تحت هل انهار، بحث جاری شدن نهرها از زیر این بهشت ها که بحثیست که قبلا در مورد سخن گفتیم که اساسا آب چیه، مقوله آب، آب جاری، نسبتش با نفس انسان چیه. اما خیلی خودمونی، خیلی جمع و جور توی یک کلمه، انسان با آب خیلی حال میکنه. انسان جعلنا من الماء کل شیئن حی، همه چیز حیاتش از آبه. و اینکه اساسا آب ماهیت اصلیش چیه، باطنش چیه، باطن آب چیه، که ظهورش در از عالم جبروت به عالم ملکوت و از ملکوت به اینجا شده، اینی که ما میبینیم. حقیقت آب چیه که همه چیز حیاتش به اون بنده، همه چیز زنده به آبه. که در بوده این توضیح دادیم که این حقیقت آب چیه، باطن آب چیه. یه توضیحات مختصری هم در درس‌های قبل دادیم. اما بالاخره انسان در بهشت هم که قرار داره، اونجا بهشت نشاطش و حیاتش و صفاش به چیه؟ به آبه. حتی اگه درخت هست و چیزای دیگه هم هست، همش به آبه. آبها از زیر اونها جاری میشه. حالا اینجا دقت کنید، بی نهایت طلبی انسان، لهم ما یشاؤون، هرچی بخوان اونجا مال ایناست، محدودیت نداره، هرچی بخوان. لهم، ببین خیلی دقت کنید، برای آنهاست. چی برای آنهاست؟ هرچی بخوان، محدودیت نداره. ببینید اصلا هیچ قید نذاشت. ما نکرم هستش، ما هرچی یشاؤون بخوان، هرچی اشتها کنن، هرچی اراده کنن، هرچی بخوان اونجا هستش. یعنی شما الان به مغزت خطور نمی کنه. قرآن همه اینا رو که تعریف کرد فهمود، فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون. هیچ کس نمیتونه بفهمه اونجا چی مخفی شده براش. وقتی میگه اخفیه یعنی هست، همین الان هم میتونی ببینیش، ولی الان مخفیه. فقط یه عده میتونن پرده رو بزنن کنار ببینن که اونجا چه خبره. بعضی از این اولیاء خدا که پرده براشون کنار رفته اونورا دیدن، برای ما یه تعریفایی کردن دیگه، مثل من خدا رحمت و مرحوم سید جمال گلپایگانی و بزرگان دیگه، که هوش از سر انسان میره وقتی اونا تعریف میکنن چی دیدن اونجا. یا بعضیا که در خواب رفتن، همین چیزایی که الان توی آدمای معمولی که توی برنامه تلویزیون میارن، افراد کاملا معمولی که مثلا توی کما رفتن اونجا حال چیزایی دیدن وقتی تعریف میکنن، ولی مسئله خیلی فراتره. اونا هرچی هم دیدن، مال اون اصلیه رو ندیدن. چی رو دیدن؟ همین برزخیه رو دیدن، همین که بعد فوت انسان میره اونجا رو دیدن، بعد ملکوت میره اونجا، اینو اونجا دیدنش، بعد از بعد ملکوت که میشه برزخ. اون اصلیه که تو قیامت، اون اصلا انقدر عظمت داره. ببینید من یه چیزی بگم، شما خوب دقت کنید، این شخصی که میاد صحنه قیامت، این بهشت رو قبلا دیده، این تو ملکوت، تو عالم ملکوت بهشت زندگی کرده. توجه کنید چی دارم میگم، این خودش تو بهشت زندگی کرده تا قیامت، یعنی مرده 10000 سال، 4000 سال پیش، 5000 سال پیش مرده، رفته تو بهشت. انبیاء قبلی همه، پیروانشون، مؤمنین، هزاران سال الان رفتن تو بهشتن، اون بهشت با اون عظمت، و اینو بهشت برزخی هستن. وقتی میان وارد صحنه قیامت میشن، تازه قیامت میخوام برم وارد اون بهشته بشن، پیغمبر میفهمد که اگه فرشتا به دادشون نرسن از شدت هیجان میمیرن. شما فکر کنید اون چیه که این آدم نسبت رو در نظر بگیرید. گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل چیه؟ رحم مادر با دنیاست. برای این شما از اینجا که میرید، جنین از رحم مادر میاد به این عالم، به این با عظمتی، الان چقدر اینجا بزرگتر از دنیا، چقدر بزرگتر از رحم مادره؟ میشه نسبت داد؟ نمیشه. بی نهایت زیباتر، کاملتر، بزرگتر از رحم مادره، پیچیده تر از رحم مادره. حالا فکر کن این تازه از رحم دنیا که میخواد متولد شه به برزخ، برزخ بی نهایت از اینجا بزرگتر و کاملتر و جذابتر و پیچیده تره. یعنی چی هستن اونجا؟ حالا این رفته هزاران سال تا قیامت اون تو اون بهشته بوده، روش کرده، ترقی کرده، روح گرفته، تنوع نعمت دیده، سعه وجودی پیدا کرده، کمالات وجودی کسب کرده. این اصلا آدم تا قیامت هی بزرگ شده. این بهش یه جای ساکن نیست که کسی بره اونجا بیره بخوابه، فقط بهش ادامه دنیاست دیگه. این مسیر همینجوری ادامه داره تو رشد. حالا فکر کن این رفته تو قیامت، تو برزخ، تا قیامت این آدم بزرگ شده، زیبایی دیده، لذت دیده، کمال دیده، رشد کرده، علم جذب کرده، قرب پیدا کرده، خدا رحمت کنه عباد شما. من اخویمون که شاگرد ما هم بود به رحمت خدا رفته، طلبه 21 ساله که به رحمت خدا رفته بود، یه موقع اومده بود به خواب یکی از اقواممون، گفته بود که به فلانه یعنی من بگید هر چی این چند سال سر کلاس ازت یاد گرفتیم اینجا تو چند ثانیه یاد گرفتیم، چند ثانیه ما همه رو فهمیدیم. ببین قدرت جذب چقدر اونجا. حالا الان به زبان سایبری و کامپیوتر بهش میگید چی؟ میگید دانلود کرده ها؟ میگید این جذب کرده. اون یه ثانیه میگیره همه رو، تو یه ثانیه دفعه همه چی میره کنار، همه رو دفعه همه انتقال پیدا میکنه اونجا. مثل نصب یه برنامه است که اینجا مثلا شما مثلا چند ثانیه میزنید نصب، یه دفعه نصب میشه، یه دفعه موبایلت باردار میشه اصلا. به مثلا یه دونه چند هزار جلد کتاب تو چند ثانیه زدی تو موبایلت، چند هزار جلد. حالا این موبایلتو وصل کنی به یه پرینتر، چند میلیون صفحه پرینت میگیره برات، چاپ میکنه برات. میگه اونایی که به ما یاد داده اونجا تو دنیا، ما اینجا چند ثانیه همه رو گرفتیم. حالا فکر کن این چند ثانیه بوده، الان سالها که اینا هستن تا قیامت چقدر جذب میکنن، چقدر جذب میکنن. خدا عظمت رو شما باید ببینید. یه بدن آفریده، بدن خیلی بزرگه، 8000 سال دانشمندای دنیا دارن مطالعه میکنن بدن رو بشناسن، هنوز این بدن داره سخنرانی میکنه، حرف میزنه، و هنوز بشر به یه سلولش هم نتونسته علم پیدا بکنه. یعنی بگه من تونستم یه سلول رو بشناسم. ببین وقتی میگیم الله اکبر یعنی چی؟ یه خاک، یه برگ گل، یه برگ، یه بذر، یه اتم، هیچی. هنوز بشر نمیتونه بیاد بگه من، بشر بیاد بگه من تونستم یه دونه از موجودات، یه اتمی، یه قطره خونی، یه سلولی از تو این عالم بعد از چند هزار سال علمامون و ما دانشمندا ریختیم رو هم، الان میگیم خیلی خوب دیگه این سلول رو شناختیم، دیگه هیچ سوالی براش نداریم. هنوز داره حرف میزنه سلولا. بشرم تو توهم این است ما خیلی دانش داریم، خیلی علم داریم. چند هزار ساله دارن مطالعه میکنن، علماشون ریختن روی هم، هنوز یه عضو کوچیک این بدن رو نشناختن. ببینید دایره علم چقدره، دانش چیه، علم چیه، که اینا میرن توی قیامت، تا تو برزخ تا قیامت. حالا میگه اینا تو صحنه قیامت وقتی وارد میشن، در بهشت رو که باز میکنن روشون، این دنیا نرفته اونجا که ندید بدیده، که از دنیا نرفته که ندید بدید بوده، دنیا رو دیده، یه دفعه اینجا بردنش اونجا قاطی کرده، به قول امروزی ها هنگ کرده. این نیست، این رفته همه اونا رو طی کرده، دیده بزرگ شده چند هزار سال، حالا اینو میبرنش تو بهش، میگه اونجا هنگ میکنه. اونجا وقتی میبینه پیامبر میفهمد که اگه فرشته ها به دادش نرسن میمیره، آدمی هم که از اینجا میره تو بهشت برزخی هم همینطور اگه به دادش نرسن میمیره. از شدت هیجان و عظمت اونجا میمیره. لهم ما یشاءون، میخواستم اینو معنا کنم، هر چی که اراده کنه اونجا هست، هر چی میخواد. حالا اینجا دقت کنید، داره فرمولو میده که چجوری میتونم به اینجا برسم. بعضی هستم معقول حضرت زهرا برزخ که تو جهنمن، بهش چی برزخ تو جهنمن، قیامت هم بدبختی میکشن، بعد از قیامت هم 300 هزار سال دیگه تو جهنمن. تازه اینا که خوبای خوبا اینا که محب هستن ولی نمیخوان سبک زندگی اهل بیت رو، فقط دوستشون دارن، نمیخوان سبک زندگی اونا رو داشته باشن، نمیخوان شبیه اهل بیت باشن. آرش میاد شبیه مادرش از زهرا باشه، آرش میاد شبیه خانواده آسمانیش باشه، خیلی اصلا خجالت میکشن، اما شبیه میخوان، دوست ندارن، دوست دارن شبیه دشمناشون باشن، لباسای اونا رو بپوشن، غذاهای اونا رو بخورن، فرهنگ اونا رو داشته باشن، زنداری اونا، شوهرداری اونا، تربیت اونا، بچه داری اونا، اونا رو دوست دارن، حتی عاشق سرزمینای اونا هستن، اصلا دوست دارن برن سرزمین اونا زندگی کنن، از حال کشور خودشون حالشون به هم میخوره. بعضیا از کشور خودشون حالشون به هم بخوره. تو نمیتونن تو محیط فطرتگرا زندگی کنن، وسط مؤمنین و مسلمان ها آرشون میاد زندگی کنن. دوست دارم پاشن برن بیرون از یه فضای اسلامی، برن تو فضای کفر، فضای شرک. پیغام فرمود هست که علاقه مند هست از وطن اسلامیش بره تو فضای شرک، مشرکه، مسلمون نیست. کسی علاقه داره از وسط مسلمون ها بره یه جای دیگه زندگی کنه، این مشرکه، واقعا هم مشرکه. خب این آدم که نمیبرنش بهش بعد از مردن، که این آدم که تا قیامت به بهشت هم نمیبینه، این آدم قیامت هم بهشت رو نمیبینه. این آدم چند هزار سال، چند صد هزار سال به قول امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما جهنمن، گرفتارن، چون خودشون چند صد هزار سال فاصله ایجاد کردن. جهنمو نمیگم، میگه اینی که میخواد بره از اینجا بره توی بهشت، فرمولش چیه؟ کذالک یذل الله المتقین. خدا متقین رو اینجوری جزا میده. پس باید اهل تقوا باشید. تقوا رو براش دوره گذاشتیم، شاید 10 ساعت مثلا گفتیم تقوا یعنی چی. تقوا خیلی چیزا که تو ذهن ما هست از تقوا، اینی که ساختن از برای ما تو از تقوا این نیست. تقوا یعنی پرهیز از هر چیزی که تو رو جهنمی میکنه. میشه تقوا؟ تقوا یعنی پرهیز از هر چیزی که تو رو محدود میکنه، نمیذاره بال در بیاری، نمیذاره پرواز بکنی. تقوا یعنی هر چیزی که تو رو از خانواده آسمانی جدا میکنه، از مادرت، از فاطمه زهرا، از خانواده آسمانی جدا میکنه، تو هم فاصله بگیری ازش. تقوا یعنی تنفر داشته باشی از هر چیزی که تو رو از معشوقت الله و اهل بیت جدا میکنه. نه که بعضی ببینید تنفر ندارن، دقت کنید، علاقه دارن به چیزایی که اونا رو از خدا و اهل بیت جدا میکنه، ولی ترس دارن. مثلا یه خواب میبینه، خواب جهنم میبینه، بعد میترسه، جلو خودشو میگیره، توبه میکنه به زور، بعد غلبه کنه که نره سمت اون جهنم. هر چی هم میخوای نگرش داری، هی میخواد فرار کنه بره جهنم، ولی خب بالاخره به زور خودشو نگه میداره، نمیره این جهنم. عشقش اونه، دلش اونجاست، نمیره، زور میزنه، بالاخره یه جوری خودشو نگه میداره. میدونی؟ ولی اگه بگن قلبت کدوم طرف، این قلبم اون جهنمو میخواد، دلم اونو میخواد، ولی حالا خب الان دیگه چیکار کنم؟ الان بکنم باید برم جهنم، چیکار کنم؟ حرامه، چیکار کنم؟ خدا گفته نکن. چیکار کنم؟ اگه بکنم خیلی چیزا رو از دست میدم. پس جلو خودم اون نگه میدارم، توبه میکنم، نمیدونم مقابله میکنم خودم، ولی این دلش اون بره، دل اون طرف رو میخواد. دل شادی و آرامش و ایمان و رضای خدا رو نمیخواد، دلش اون طرف رو میخواد، اما بالاخره به زور خودش رو نگه میداره توی زندانه، دل اون بره. اهل تقوا اینجوری نیستن. اهل تقوا تنفر دارن از گناه، از هر، نه که لذت ببرن بعد بگن خب جلو خودمونو میگیریم، نه اصلا بدش میاد. مثل یه آدمی هستش که مثلا بچهشو خیلی دوست داره، هر چیزی که ممکنه بچه دور کنه متنفر ازش، به زور خوشش که بچه نگه نداشته، از همسرش خوشش میاد، عاشق همسرشه، از هر چیزی که امکان داره او رو از همسرش جدا کنه متنفره، نه که به زور داره همسر رو تحمل بکنه، به زور کنار این وایساده خاله برقه تحمل بکنه، ولی دلش جای دیگه است. به این تقوا نمیگن. تقوا یعنی تنفر، خودداری و تنفر از هر چیزی که تو رو از معشوقت جدا میکنه، از الله. وقتی اسمش میاد، وقتی بهت پیشنهاد میشه، میفهمی که بوی گندی میده، میفهمی آتیشه، متنفر میشه از اخلاقی که میتونه تو رو از الله جدا کنه. آدمی که میفهمه اخلاقی که میتونه او رو از الله جدا کنه، از اون اخلاق متنفره. این دیگه از عصبانی شدن متنفره، از حسادت ورزیدن متنفره، نه که به زور یه کاری میکنه جلو حسودی خودشو بگیره. این خیلی عقب افتاده است. بازم خوب، حالا اقلا دیگه حسودی نمیکنه، کسی اذیت نمیکنه، ولی این کجا که انسان از اخلاق رذیله متنفره. یعنی وقتی که اتفاق میفته براش، یه دفعه میگه که چه کار کثیفی من کردم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو، یه بار عصبانی شده تو عمرش، یه بار، به قدری ناراحت میشه از این یه بار عصبانیتش که میگه اگه من یه بار دیگه عصبانی شدم، یک سال روزه میگیرم. و اتفاقا هم عصبانی میشه و یک سال روزه میگیره تو تنبیه خودش، چون از این اخلاق متنفره. بعضی ها نه، از پشت دادن، مسخره کردن، اذیت کردن، تحقیر کردن دیگران لذت میبرن و حالا جلوش خودشونو میگیرن. البته خب آدم باید یواش یواش از همین جا هم شروع کنه تا به یه جایی برسه. ولی متقین اینا هم متقین یعنی که این اصلا اسم عصبانیت، اسم حسادت، اسم زودرنجی، اسم مقایسه میاد اصلا حالش به هم میخوره که اصلا بخواد همچین کاری بکنه، چه برسه بخواد بکنه و جلو خودشو بگیره، نه حالش به هم. اسم حرام میاد متنفر از حرامه، چون اینا معشوق رو شناختن، بهشت رو شناختن، ابدیت رو شناختن، انسان و مقامش رو شناختن، شأنش اجازه نمیده شأنش همچین کاری کنه. تو یک کلمه امام حسین جمعش کرد، کی میگه؟ هیهات من الذله، ذلت از ما دوره. ببینید چون شخصیتش اصلا ذلت پذیر نیست، این خانم اسیرم که هست عزیزه، سخنرانی میکنه، یزید رو به لجن میکشه، بعد میگه لئنی لاستسقرک، من تو رو تحقیرت میکنم یزید، میگه همه مسیری که اومدم قشنگ بود، اصلا اذیت نشدم، ناراحت نشدم، چیز بدی ندیدم، چیز زشتی ندیدم، این هم بچه‌هاش کشته شدن، برادرزاداش تیکه شدن، داداشش امام حسین رو سر بریدن، عباس رو کشتن جلوش، اسیرش کردن، کتکش زدن، فوشش دادن، 80 خورده بچه و زن و بچه سپردن به این خانم. این خانم داره مدیریت اینا رو کرده، اونم کجا؟ از کربلا تا شام، خیلی مسیر از کربلا تا شام، ولی این خانم اصلا احساس ناراحتی نداره. تو کوفه هم اون ملعون بهش میگه دیدی خدا با چیکار کرد، چیکار میکنه؟ میگه چی؟ میگه ما رأیتو الا جمیلا. این شأنش اون خشونت رو زیبا میبینه. کشته شدن برادرش نه تنها اینجوری نیست که بخواد غلبه کنه به خودش، بچه‌هاشو بده برای شهادت، بلکه با رغبت بچه‌هاشو میده برای شهادت. مثل اون مادر مشهدی خودمون که میره 6 ماه زبان افغانی یاد میگیره، تمرین میکنه تا بپذیرنش به عنوان یه افغانی، بچه‌هاشو لشکر فاطمیون افغانستان قبول کنه که این بچه‌هاش برن شهید شن. نه اینکه خودشون تو 7 تا سوراخ قایم کنن، دنبال بهانه باشن جبهه نرن، جنگ نرن، بچه‌هاشون و شوهرشون رو بپوشونن. نه، این عشقش این است این بره شهید شه برای خود معشوقش، هر چی میخواد باشه، به خودش. نه اینکه به شوهرش بگه نری بیرون ها میکشنه، تا تو این اختشاشات تو بیرون نری، نمیدونم نری دفاع بکنی، بسیج نری، نمیدونم کجا نری، جنگ نری، جبهه نری. نه، این اگه ببینه شوهرش پنهان شده، شوهرش جلوش اوف پیدا میکنه، میگه باش برو. میشه وهم، مادر وهم، بچهشو میفرسته، بچه تازه مسلمونشو، وقتی هم سرشو میندازن میبرن میزن جو، سرشو پرد میکنه، من سیبر خدا دادم پس نمیگیرم. این لذت میبره از جانبازی برای خدا، برای شهادت، نه که به ترس بره 7 تا توجیه بکنه یه جوری، مثل اینکه میخوان روزه نگیرن، همه میگن زخم معده داریم، خوششون هم میاد معدهشون درد میگیره، میگن آخ جون معدم درد گرفت که روزه نگیرن. اینجوری نیست، مثل کسی که حجاب متنفره، بعد مجبور حجاب رو رعایت کنه، یه فرصتی بشه یه جا خودشو آزاد بکنه، خوشحال میشه. مثل کسی که از نامحرم پرهیز میکنه اما باطنش میپسنده همش با این اون باشه، باطنش میپسنده اینجوری باشه، حالا جلو خودش رو نگه داشته. این نه، متنفره از گناه، از حرام متنفره، از هر چیزی که خدا ازش متنفره، اینا متنفره. این میره شبیه الله میشه، این میرسه به یه جایی که هر چی اراده میکنه همون چی هست. این است که هیچی اونجا سر ارادهش نیست، اینه که بهشش به اندازه همه آسمان ها و زمینه. لهم فیها ما یشاءون، حالا نگاه کنید فرمول همه رو گفت، اولش رو قاعده، قاعده چیه؟ کذالک یجزی الله المحسنین. اینجوری وقتی میگه کذالک، هر وقت تو قرآن گفت یادتون باشه، یعنی با تو دارم حرف میزنم، ما فرمول اینه، قاعده اینه، باید همین کارو کنی. اینجوری من جزا میدم به کی؟ به متقین. متقین کیان؟ متقین یعنی کسایی که انقدر خوب شناختن خودشونو، معشوقشونو شناختن، هدفاشونو شناختن، آرماناشونو شناختن که آرشون میاد جور دیگه زندگی کنن، اصلا حیا میکنن، حیا دارن، خجالت میکشن اگه بخوام فکر کنن یه دقیقه به چیز دیگه، لذتشون، عشقشون همینجوری زندگی کردن. این فقط نفسش برای خداست. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو همه چیزم فقط برای خداست، نمازم، عبادتم، حیاتم، مرگم، مثلا به عشق اون دارم زندگی میکنم، فقط به عشق اون تو این دنیا هستم، تمام انتخابام، ارتباطات، رفتارام، چینشای فکریمو به عشق اون، به عشق اون درس میخونم، به عشق اون شوهرداری میکنم، به عشق اون زنداری میکنم، به عشق اون بچه داری میکنم، به عشق اون بچه میارم، به عشق اون بچه رو بزرگ میکنم، به عشق اون رشته انتخاب میکنم، به عشق اون شغلمو انتخاب میکنم، به عشق اون کار میکنم، به عشق خانواده آسمانی، به عشق الله، ما همه چی به عشق اونه، برای همین همه چی ما قابل تحمل لذت بخش دنیا برام کسالت ها. مثلا تو دنیا کسل نمیشم، من تو دنیا بی حوصله نمیشم، من تو دنیا پژمرده و بی انگیزه نمیشم، من تو دنیا احساس تنهایی ندارم، چون دائما وسط عشقم، وسط عشقم، هر کاری دارم میکنم، یه عالم کار دارم با انگیزه معشوقم دارم انجام میدم، جلوی چشم معشوقم، پیش خانواده آسمانی، تو آغوش امام زمان دارم انجام میدم، بی انگیزه نمیشم، دل سرد نمیشم، احساس تنهایی، احساس کسالت، احساس بی انگیزه که پیدا نمیکنم. چه کار دنیایی باشه آدم انگیزش از بین میره، یه موقع میبینی زنش، شوهرش، پدرش، مادرش قدرش رو نمیدونن، بی انگیزه میشه، حتی ممکن اصلا ادامه نده بره گناه بکنه، ولی یه موقع است نه، انسان عاشق خداست، همه چی رو به عشق او داره انجام میده، او هیچ کس دل سردش نمیتونه بکنه، چون اون کسی که این داره براش کار میکنه کنارشه، معشوقش اینم تو آغوشش داره میبیندش، جلو چش خدا و خانواده آسمانی که دارن میبیننش، دارن بهش لبخند میزنن، داره کارش رو انجام میده، لذا اصلا به چیز آرزوی دیگه ای هم نمیخواد، دنبال انگیزه دیگه ای نیست، مثل این خانم بهش میگه آقا به هیچ چی مثل بچه داری نیست، آدمی به عظمت امام خمینی سلام الله علیه، به عظمت علامه طباطبایی گفتن ما حاضریم عبادت عمرمون رو بدیم به یه خانم که یه خانم ثواب اذیت بچه داریشو به ما بده، این به جای که بفهمه این داره چی میگه، و ما این از این که خانه داره، یه خانمی بود خیلی لذت بردم، خانم با کمالی هم بود، ازش سوال کردم تو برنامه که شغلتون چیه، نوشته بود با عزت و افتخار خانه‌دار هستم، بعضی ها انقدر آرشون میاد وقتی میخوان بنویسن خانه‌دار، مثلا میکشن خودشون رو یه لیسانس در پیتی بگیرن هرچی هست، یه جایی یه شغل در پیتی هم پیدا کنن، فقط بنویسن من مثلا کارمند فلانجا هستم، این براشون شخصیت، خب این اصلا سقوط کرده، این مثل یه کسی هستش که افتخارش به 10,000 تومن میلیاردها تومن رو رها کرده با 10,000 تومن حال میکنه، نوشته با افتخار، من مثلا افتخارش این است بنویسه اونجا مثلا من شغلم اینه، بابا خدا میگه من بالاترین شغله برای تو انتخاب کردم در ردیف انبیا، انقدر لذت بردم، این خانم نوشت با افتخار خانه‌دار هستم، بابا این داره بهت میگه که دیگه هیچ، من همه عبادت های عمرمو بدم به تو، اون ثواب اذیت بچه داری تو بده من، بعد این خانم مثلا ذهنش این هستش که اعصابم خورده، همش باید شوهرداری کنم، کار کنم، بچه داری بکنم، حتما باید این دختر خالم، پسر خالم، بچه همسایه‌مون رفته اونجا لیسانس گرفته، رفته چه کار داره میکنه، من عقب افتادم، منم باید برم اینجا کارمند شم، منم باید برم اینجا شاغل شم، اصلا متوجه نیست داره چیکار میکنه با خودش، بعدم میره اونجا 1,000 تا گناه و آلودگی و عقب افتادگی، نه به شوهرش میرسه، نه به بچه‌هاش میرسه، نه به تربیت میرسه، 1,000 تا آسیب داره، هرچی هم در میاره باید بده خرج مشکلات و دفع مشکلاتش، نه این میفهمه خدا ازش چی راضی، اصلا تو اون موقعی که داره بچه داری میکنه، بچه داری به عشق خدا انجام میده، تو آغوش خداست داری بچه رو برای خدا بزرگش میکنه، این بچه رو داره به این شوهر داره به عشق امام زمان بهش رسیدگی میکنه، خدا رحمت کنه میرزا رو، میفهمه وقتی یه زن داره شوهر داری میکنه، به چشمش، به شوهرش، به چشم امیرالمومنین نگاه کنه، هر کاری برای شوهرش بکنه امیرالمومنین دریافت میکنه، یه مرد هر کاری برای زنش میکنه برای فاطمه زهرا انجام بده، هر چی میریزه پای این زن و بچه از زهرا خوشش میاد، دریافت میکنه، وقتی کسی اینجوری داره خدمت میکنه و امیرالمومنین از زهرا، بی انگیزه میشه تو کارش، تو زندگیش، تو شغلش، تو اینکه صبح تا شب بره تابستون کار بکنه یه لقمه نون حلال در بیاره، ناراحت نیستین، عصبانی نیستین، هر شغلی هم میخواد داشته باشه ولو سخت اصلا ناراحت نیست، چون داره عبودیت انجام میده، مشغول عبودیته، اون شغلش محرابشه، برای همین اگه تو شغل کسی وسط شغل کشته بشه بمیره شهیده، برای همین یه زن موقع وضع حمل اگه بمیره شهیده، میفهم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، آقا این دوتا کلمه را کسی بفهمه، بفهمه که من خودم رو فقط هدیه به خدا کردم. الله، کمال بی نهایت، من فقط مال اونم. برای همین وقتی مشکلاتی افتارش میشه، الذین اذا اصابتهم مصیبه، تا یه سختی میاد سراغش با یه ترانه عاشقانه آروم میشه. انا لله، ما مال خداییم. به به، خوشحالی کسی بفهمه اینو، من مال خدا، میخوام برم میگردم پیش خدا. دیگه الان بقیه دارن چی کار میکنن، مقایسه کنه زندگیشو با دیگران، این اصلا اینجوری نیست. این هرچی دیگران دارن خودش نداره براش عزته، اون نداشته هاش براش افتخاره، اون کمبوداش براش تزینته. چون میگه پیغمبر فرمود اگه میدونستید خدا براتون چی ذخیره کرده، هیچ وقت نسبت به چیزایی که بهتون داده نشده قصه نمیخوردید. اگه اینو به تو نداده به بقیه داده، برای تو ویژه تری که تو نداری اونا دارن از دنیا. اگه نداده بهت یعنی با تو یه کار ویژه داره. اگر با دیگرانش بود ملی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ این نداشتنش. یه رفیقی دارم میگو داشتم یه تابلو درست میکردم، اسم شهدای کربلا توش میوشتم، بعد گفت یکی این شهدای کربلا شل بوده، آخر اسمش اعرج یعنی شل. گفتم این شل رو بردارم دیگه، اسمشو نوشتم مثل بقیه شهدای کربلا، تابلو رو ساختم. گفت شب اومد خوابم گفت چه شل رو برداشتی؟ من همه قشنگیم، همه افتخارم بوده اونجا با پای شل جنگیدم، همه پادار بودن، من همه کارم افتخارم بزرگیم این بوده که من شل بودم، رفتم عاشورا اونجا جنگیدم شهید شدم. بذارش اسم منو بذار، این شل بودنه برای من خیلی مقامه. ما نمیفهمیم اینو، بگیم مثلا این فلجه، این اینجوریه، این مریضه، این کچله، خودمونو بگیم ما بالاخره از شما مدارا و از اون بهتره دیگه، این کچله او اینجوری بزر بهش آرشون میاد. آقا یه چیزی کمه، این مثلا که ماشینش مثلا اینجوریه، مثلا ماشین شاسی بلند نداره، این مسجره، هرچی دنیا کمه یعنی یه کاری باهات دارن. این که بچه نداره، این خانمه که باردار نمیشه، این مرده که نمیدونم عقیمه باشه. اگه بفهمیم اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. خب این صلوات خط بفرمایید. احمد. خیلی قشنگه، توصیه میکنم حتما این آیاتی که میگم قرائتاشو بشنوید. یعنی وقتی بذارید قاری که قرائت میکنه میخونه این آیات رو بشنوه گوشتون. ما خیلی ظلم میکنیم به خودمون از این ترانه ها و موسیقی هایی که خدا ما رو بهرمند کرده، اصلا خودمون رو محروم کرده. هیچ قشنگ تر از این نیست که اصلا وقت بذاره یه قرائت قرآن گوش کنه، یه قاری خوب بخونه، آدم رو مست میکنه به خدا. این آیات رو شما نگاه کنید، ان الذین سبقت، وای وای وای، اصلا کلماتش دل میبره از آدم. خدا رحمت کنه که این قاری ها آدم وقتی میشنوه صداشو میبره با خودش آدم رو تو بهشت. خدا رو بیامرزدش، گفت من خودم هم وقتی میخوندم حالم اینجوری بود که دارم تو بهش قدم میزنم، داشتم این آیاتو میخوندم. هزاران نفر از قرائت این مسلمون شدن، ده ها هزار نفر با قرائت این مسلمون شدن. من بودم یه جایی که قرآن سحر میکنه انسان، یه جایی بودیم یکی این بچه جای پیا پاسدارم بود، رفته بودیم یه جایی توی دانشگاهی چند صد نفر بودیم، ایشون قرآن خوند، انقدرم خوش سلیقه بود آیاتی رو انتخاب کرد، همه سحر شدن، اساتید میخکوب شدن اونجا، اصلا بی اختیار همه انگار اصلا دنیا رفتن بیرون وقتی این چند دقیقه که این داشت میخوند، اصلا انگار همه خودشون رو فراموش کردن، همه گریه میکردن از شوق. ما خودمون رو محروم کردیم از این موسیقی، بهش انقدر موسیقی حرام بهمون میچسبه که صدای خدا و ترانه های قرآنی تو ذائقمون خراب شده. اصلا وقت بذاره بشنوه اینا رو، دل بدید بهش. با توجه به توضیحاتی که من دادم، یک کسی اینا رو گوش کنه برای برای خودش بدنه. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. آیات قبلی راجع به جهنمه، جهنم رو توصیف میکنه، خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک. الان میخواد راجع به بهشت بگه. اینجا سوره انبیاء آیه 101 میفهمد که کسانی رو که وقتی جهنم رو توصیف میکنه، میگه البته کسانی که پیش از این ما بهشون وعده نیک دادیم، از طرف ما بهشون وعده های خوب داده شده، یعنی مؤمنین متقین، اولئک عنها مبعدون، اونا رو نمیگم. و خدا میگه، میگه من اونا رو نمیگم که راجع به جهنم که جهنم گفتم، اینا رو نمیگم. اولئک عنها مبعدون، اونها دور نگه داشته میشن از اینا. لا یسمعون حسیسها، اصلا به هیچ وجه صدای جهنم رو نمیشنون، صدای جهنم رو هم نمیشنون. لا یسمعون حسیس، هیچی، هیچی از جهنم نمیشنن. حالا نگاه کنید، و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. الله اکبر، از کلماتی که خدا استخدام کرده انسانو به زانو در میاره. و هم اونها فی مشتهت، هر چی که اشتها داشته باشه، انفسهم نفسشون بخواد، هر چی که نفسشون میخواد، هر چی، اصلا استثنا هم نداره، فی مشتهت انفسهم، در هر چیزی که میخوان دوست دارن، خالدون، جاودانه هستن. ببین بهشت رو نمیخواد، راجب داره توصیف بهشت رو میکنه، اما داره یه حرف بالاتر از بهشت میزنه، داره یه بهشت بالاتری رو مطرح میکنه، داره یه حرفی میزنه راجع به ساختار انسان، داره یه معرفت جدیدی از انسان میده. میگه انسان در اون چیزی که دلش میخواد تو دنیا که اتفاق نمیاد، ایجاب برای هیچ کس، هیچ وقت شما یک ثانیه هم برای کسی اتفاق نمیفته که بگه من الان هر چی دلم میخواد هست. انسان ها همیشه یه عالم عقده و کمبود دارن. نه، اون جایی که هر چی دلش میخواد هست، این پادشاه ها، پولدارا، خرپولا، همش تلاش میکنن خودشونو برسونن به یه زمانی که بگه آها من الان ببین هر چی خواستم، خونم رو دریافت کردم، اتومبیلمو دارم، این اتومبیل مابیلم، این فضای اینجوریه، اینجوری، هر چی میخوام دارم. میخوان ادای بهش رفتن رو در بیارن. نمیگه بالاخره یه عمر. حالا برای این ثروتمنده، به این پادشاه میگه خب تو این همه آدم کشتی، جنایت کردی، پارتی بازی کردی، بیت المال رو دزدی کردی، 4 سال شدی رئیس جمهور، 4 سال شدی پادشاه. من پادشاهی شما نام کنید، 6 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال، 2 سال، 10 سال دیگه، خیلی 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 زیاد میشه. ناصرالدین شاه 50 سال. برای 50 سال خوشم بهت گذشت یا نه؟ میگه فکر میکردم خوش میزد، وقتی رسیدم دیدم شب و روز دارم خونه دل میخورم، همش هرس دارم میخورم، همه چیز داشتم اما نمیتونستم لذت ببرم ازش، چون نگه داشتن اون مقام، اون سلطنت، خودش یه عالم هرس و جوش داره. شما بیاریم پادشاه و رئیس جمهور رو ناکنیم بر نگه داشتن یه پستشون چقدر بدبختی باید بکشن. اینا که میزنن یه جا رئیس شن، شما ناکنیم چقدر هرس و جوش دارن میخورن، چقدر ذلت میکشن. حالا این زده اینقدر تو بهش چقدر مگه؟ خدا میگه با تو عمر تو دنیات میزدی، منطقت این بود 50 سال بشی پادشاه دیگه، این همه آدم کشتی و جنایت، 50 سال هرچی دلت میخواد بشه، من اینجا به 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال میدم. 1000 سال نمیارزه؟ میگه 1000 سال تو هرچی که میخوای بال تو، 1000 سال نیستش که. میفهمد هم فی مشتهد انفسهم خالدون، داره میبرد روی مسیر مهمی، داره میخواد بگه ساختار تو چیه، تو اون چیزی که دلت میخواد جاودانه ای، به اندازه من خدا عمرت، به اندازه من خداست، ته نداره. میلیارد 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 سال نه، انتها نداره. یه ذره فکر کنید اگه خل نشید. یه ذره فکر کن. ببین میدونی چی میگه خدا؟ ما خیلی ساده برخورد میکنیم. میگه انتها نداره. ببین یه ذره فکر کن، برو ته، میگه ته نداره. ما خیلی ساده گرفتیم کلماتو. تو شما آقا جاودانه اید. جاودانه میدونی چی؟ یه ذره فکر کن، اصل بهش بالاتره از اصل بهشتی که لذتایی که بهشتی ها یادشون میاد. برای همین خدا هی تذکر میده، میگه هرچی خوبه حالشو میبرید خوبه، تو بهشت هم خدای موقعی میگه. اینو بدونید، از اینجا بیرون نمیرید دیگه، راحت باشید. کسی از شما نه، لا مقتوعه ولا نه قطع میشه، نه کسی بهتون میاد میگه بسه دیگه، نه کسی میاد میگه او زیاده روی نکن چه خبره. نه، هر چی دلت میخواد پرواز کن، هر چی دلت میخواد بساز، هر چی دلت میخواد خودت خلق کن، هر چی ذهنت میرسه بیافرین اونجا برای خودت. هیچ مانعی برای تو وجود نداره. میفهمید یعنی چی داره میگه خدا به ما؟ ساده رد نشیم از کنار اینا. ما اینا رو نمیفهمیم که سر دنیا دعوامون میشه با آدمو میریم تو جهنم، خودمون بدبخت میکنیم، به هزار یه جور لجن میکشیم خودمون رو چون می‌خواستیم با فلانی رقابت بکنیم، به هزار یه جور کثافت کاری و لجن خودمون رو میکشونیم سر جیفه دنیا که دنیا جیفتون و طالبها کلاب. یه مرداریه که طالبش سگ، فقط سر این مردار با همین همه دعوا داریم. آدم یه موقعی اصلا آدم خجالت بیه، بعد چرا سر قضا ناراحت شدم؟ آدم این خجالت آوره، چرا سر قضا، سر خوراک، سر میوه، سر که کجای خونه بشینم، کجای ماشین بشینم، کجای هواپیما بشینم دعوامون شد با فلانی، سر شست میره، سر ارسیه با خواهر برادرمون. خدا شاهده دیروز دیدم، دیروز یه صحنه دیدم، برادرها چاقو کشیده بودن خواهره رو بکشن سر زمین، زمینی که مال خود خواهره بوده. خواهر برادر، برادرها بعد روی هم دیگه مثل حابیل و قابیل، حالا حابیل خدا رحمتش کنه مثل قابیل. سر چی دعواتون؟ سر چیه؟ سر جیفه ای که طالبش سگه. سر اینا هم ناراحت میشه، قصه میخوره. آقا اگه بد نرسه که به نفته. تو فکر میکنی رفتی گرفتیش از چنگ فلان در آوردی حالا برد کردی؟ خب دنیا رسیدی به دنیا دیگه، سهمت کم میشه از آخرت. شما حالا اگه اون ماشین شاسی بلند در اون خونه آنچنانی رو اونا رو به دست آوردی، خیلی به نفعت شده، خوشبالت شده، انقدر جهیزی، انقدر مهریه فلان اینا، هی این به نفعت شده. حالا مثلا الان به نفعت نشد، چه چی داریم دعوا میکنیم با هم دیگه ماها؟ سلام الله علیه امام باقر السلام فرمود اگه آدما میدونستن از کجا اومدن، میشناختن خودشونو، هیچ وقت با هم دعوا نمیکردن، هیچ وقت با هم اختلاف نمی کردن. مشکل ما این است، ما خودمون رو نمی شناسیم. ما داریم با شخصیت زمینیمون، زنانگی مردانگیمون که شخصیت حیوانیه، بخش حیوانی ما شخصیت زنان مردان، خانم و آقا مال بخش حیوانیمونه، با این داریم زندگی میکنیم، با این هم داریم دینداری میکنیم. رزد هوامون زیاد میشه، سر کفش، سر لباس، سر نمیدونم انگشتر، سر ساعت، سر تلفن همراه، سر خونه، سر اتومبیل، سر غذا، سر کجا بخوابم، کجا بشینم، چی بپوشم. چقدر طلاق داره اتفاق میفته تو جامعه، سر دنیا. این چقدر بچه‌ها گرفتار میشن و نابود میشن به خاطر اینکه پدر مادر رو نمیفهمن. سر چی با هم دعوا شد دنیا؟ پدر مادر همین دنیا. طلاق سر چیه؟ سر آخرته. 1% طلاق هم سر آخرت نیست. آدم به من چون آخرت خودم و بچم تو خطر بود طلاق دادم یا طلاق گرفتم. نه، همه سر حقارت های دنیایی، آدم کشی ها، دعوه ها، پرونده های قضایی، اختلافات، اختلاسات، دوزی ها، نمیدونم چی چی اینا که الان داریم میبینیم تو جامعه، گرون فروشی ها، قاچاق، کم فروشی ها، خیلی شرم آور آدم. خدا میگه با من یه بهش میدم هر چی میخوای جاودانه، دنیا مسخره بازی در نیار، جنس قلابی مردم نفروش، داروی قلابی نفروش، داروی تقلبی نفروش، داروی اضافه تجویز نکن. آی دکتر وقتی مریض احتیاج به جراحی نداره نگو جراحی باید بشی که پول بگیری ازش یا تمرین بکنی رو بدن این بیچاره و خیلی چیزای دیگه. خیلی خیانتهای دیگه. سر چی ما به جون هم میفتیم؟ سر چی با هم دعوا داریم؟ چقدر با بیرحمیم؟ ما آفریده شدیم برای رحمت، برای رحمانیت و رحیمیت. خدا رحمت کنه آقایی که قبلا قابل مقایسه با من هم نیست، اینجا میشست، ما هم قدرشو ندونستیم، رو همین صندلی من میشست، آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه، یادتونه چی میگفت بهتون؟ اسلام یعنی حرکت از رحمانیت به رحیمیت. ما اومدیم برای مهربونی زندگی کنیم، برای مهرورزی پیش هم باشیم، برای دوستی کردن با هم دیگه، نه برای رقابت و حسادت و مقایسه. حالا رقابت کردی، حسادت کردی، مقایسه کردی، از اون زدی جلو، از رو دست اون بلند شدی، و اگه هو انته خب رو دست خودت بلند شدی، تازه خودت رس به ذلت رسید. وقتی فلانی رو قال گذاشتی ازش جلو زدی، یعنی تازه خودت جلو زدی، خودت باختی. پس دنبال این نباش. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و